أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. این آیت داشتید که سوره مبارکه ممتحنه در واقع تعادل بین خشم و بر و نیکی رو برای مسلمان‌ها برنامه ریزی کرد. خب این طبیعی است که انسان وقتی به حقی رسید، متوجه حقیقتی شد و جدی با اون حقیقت برخورد کرد، با جریان‌هایی که مقابل اون حق و حقیقتن بالاخره تکلیفش جدا میشه. اینجا بود که فرمود دو قسمت کنید خشم خودتون را یا تقابل خودتون رو، یکی مقابله با دشمنان خدا و دشمنان خودتون که فرمود که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، و یک تکلیف تعیین کنندگی، یک تعیین موقعیت با کسانی که اینها دشمنی با شما ندارن، هرچند که در نگاهی که شما به عالم و آدم دارید شریک نیستن. نکه میگن انسان اگر خشم و محبتش را درست مدیریت کنه در یه تعادل قرار میگیره. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، نماینده یه پاپ که خدمتشون رسیدن همون اوایل انقلاب، فرمودن این توهین به پیامبر خدا که بگید حضرت عیسی علیه السلام نمیدونم اهل میل جنسی نبودند و اهل خشم نبودند. خشم یکی از کمالات انسانه است، ولی باید به جاش مصرف بشه. جناب صدرا در اسفار همین بحثا میکنه، میگه انسان یه عقل داره که خب باید درست هدایتش کنه، یه غضب داره، قوه غضبیه ذاتی انسان است، یه شهوت داره، شهوت یعنی میل. انسان کامل اونیه که هر کدوم اینا رو در جای خودش قرار میده. اتفاقا اگه فرصت بود عرض خواهم کرد، کسانی خوب میتوند محبت بورزن که خشمهاشون رو درست مدیریت کرده باشن، وگرنه یا انسانهای بی خشم میشن، بهش درد نمیخورن. لیبرالیته ادعاش همینه که ما به هر انسانی به خاطر این که انسان است احترام میگذاریم. جالبه، میگم خب این انسان کاره بدی میکنه، میگه چون از انسان صادر شده است ما احترام میگذاریم. خیلی بد شد. یه خوبی چیه؟ اونیه که انسانها دوست داشته باشن. بدی چیه؟ اونیه که انسانها دوست نداشته باشن. خب شما همینه بیان تو دستگاه، هر انسان بدی هم میگه خب من این بدی ها را دوست دارم، چی میمونه؟ نظام انسان به هم میخوره. نه، خوبی اینه که فطرت انسانها تشخیص بدن و خدا که فطر الناس فطرت انسانها را شکل داده است، اون خوبی را متذکر بشه و بعدی هم باز به همین معنا. اون درزم تا آروم آروم وارد بحث بشیم اینه که این آیه 8 که هم جلسه قبل هم جلسه قبلش یه خورده تأکید کردم، این نکته روشن میشه که اصطلاحا میگن انسان مؤمن گاهی از تفکر غفلت میکند. خیلی عجیبه با مؤمنه، میگه خیلی خوب هر کس که الهی نیست دشمن ماست. خب اینطور نیست. اگر یاد بشه آیه اول سوره تعریف کرد که دشمنی دشمنان خدا چند تا خصوصیات داره. قد کفر و به ما جاءکم من الحق، اون چه که اب برای شما اومده است از طرف حضرت رب العالمین اینا کافر است. دیگه چی؟ یخرجون الرسول و ایاکم، شما را از زندگی محروم میکنه. ان تؤمنوا بالله ربكم، به صرف اینکه شما بنده خدا شدید و ایمان به خدا آوردید. بعد میگه خب اگه تازه اینم کافی نیست، از اون جهت که شما اهل جهاد هستید، اهل طلب رضایت خدا هستید، اینا با شما دشمنن. پس دشمن شما دشمن حقیقت هست. در آیه 8 فرمود که خب نه، اگر که لاینهاکم خداوند، لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، اونایی که با شما جنگی نکردن در شما رو از زندگی در به در و بیرون نکردن از زندگی، لاینهاکم عن تبروهم، که به اینا حتی محبت کنید، بر کنید. خیلی وقت دیدونم میگیرم روش. یه خطری که ما را تهدید میکنه در دینداری همینجاست که سه قسمت نمی کنیم. دشمنان خدا و دشمنان انسانیت را باید خشم بهشون بورزید، اینا میگن خشم مدیریت شده. دوستان دین و دینداری رو باید محبت بهشون بورزید. عده‌ای هستند که نه، اینا در راهی که شما سیر میکنین در مسیر الهی نیستن، خب اینها را حتما خشم بهشون نورزید. اینا که اونا نیستن که دشمنی خدا و دشمنی انسانیت را پای گذاری کرده باشند و شکل داده باشند و دنبال کنند. اینجا بود که آیه 8 فرمود که اینا را مانعی نیست، لا ینهاکم، نهیدون نمی کنن ان تبروهم، بهشون خوبی کنی. که عرض شد خوبی به اینا در بستر دینداری شماست. وقتی که شما حتی طرف خیلی هم آدم متودت، تو همین جریان سر پل ذهاب و اون زلزله‌ای که شد بسیار مؤثر بود کاری که بچهای انقلاب کردن. اصلا زمین تا آسمون برکر خودی رفقا تعریف میکردن، گفتن حتی همون رهبران مذهبیشون اهل سنت دوستی پیش اومد. یعنی با این محبتی که ما به اینا کردیم، اونا که دشمن نبودن که، نه غیر ما فکر میکردن. حالا آدم های ساده سطحی خیلی عادی بودن، من خیلی مختصر آشنایی داشتم باشون. خب ما با اینا با محبتی که کردیم، اینا واقعا احساس میکنن زیر سایه نظام جمهوری اسلامی بهتر از زندگی کنن تا اینکه مزدور کافرا بشن. بگذاریم، من بیش از این نمیخوام تأکید کنم رو این. بعد در آیه 9 ملاحظه کردید که فرمود که نهی محبت رو خداوند ان الذین قاتلوکم فی الدین، اولا جنگ کردن با شما در رابطه با دین، زندگی رو از شما گرفتن یا چی، و ظاهر و علا اخراج، اینا بحث شد علا اخراج کن، یا اینکه پشتیبانی کردن برای اینکه شما رو از زندگی ساقط کنن. دیگه خودشون مستقیما وارد نشدن، با پشتیبانی که به دشمنان مستقیم شما کردن در واقع با شما مقابله کردن. این فضای این سوره همین بود، یعنی فضای این سوره درست این بود که ما خشم و محبتمون را شک بدیم. مکرر عرض کردم اگر ما محبت، ببخشید، خشم خودمون را درست مدیریت نکنیم، به کسانی که باید خشم نکنیم خشم میکنیم. عرض کردم لیبرالیته میگه که ما نباید همه انسانها را باید به جهت انسانیتشون دوست داشته باشیم. اومانیست است به قول خودشون، مکتب اومانیسم هست و هر انسانی باید اومانیست باشه. اینا میگن اصالت با انسان، ولی شما دقت کنید کشداری که توسط اینا شد در جنگ اول و دوم جهانی، اگه تمام کشته‌های صدر تاریخ بشر را تا جنگ جهانی دوم جمع کنیم شاید این اندازه نباشه. بعضی آمارا میگه 100 میلیون کشته دادن، من که نمیفهمم یعنی چه. بعضی آمارا میگن اقلا 60 میلیون 60 میلیون عدد رقمیش کنید، 60 میلیون آدم ها. ما تو جنگ خودمون با این همه زحمت و اینا دوری 300 تا شهید داشته. حالا 1 میلیون شما حساب کنید، 2 میلیون حساب کنید، 3 میلیون حساب کنید، حالا 60 میلیون یا 80 میلیون چطور شد است که اینجاست. دقیقه باز از میخوام، وقتی خشمتون رو تعریف نکنی به اسم نمیدونم میخوایم به همه محبت کنی، این جنایت ها پیش میاد، چون نمیدونیم از چه کار کنیم. این که انتقادی که به بعضی از این روانشناسا هست همینجاست که آقا توصیه به این که آقا به همه باید خوب باشیم و محبت کنیم و اینا، نتیجهش این میشه که این همه طلاق به وجود میاد. یعنی جامعه‌ای که خشمش رو درست تعریف نکنه اصولا محبتش نمیتونه تعریف کنه. بعضی موقع من با دوستانشون یه جزوه هم یه زمانی نوشتیم راجع به نگاه روانشناسی به انسان اونجا، و گله یکی از اساتید روانشناسی دانشگاه به ما همین بود، گفت خب آخه خودتون یه چیزایی میگید که نتیجهش این میشه. مثلا همین هنر عشق ورزیدنی که مشهور است دیگه، خب شما اونجا ببینید یه جوری این آقا صحبت میکنه که انگار بین بد و خوب فرق نیست. نمیخوام وقت دونه رو این بگذاریم ها، اما اگر خشممون را درست تعریف نکنیم محبتمونم بلد نیستیم. این روانشناس بنده خدا هگاهی میگن آقا مواظب باشین درج کنید افراد رو. خب راست میگن، موقعیتشون رو درج کنید، بالاخره این بچه رو ببینید اصلا میفهمد بدی کرده است یا نمیفهمه. خب اینا خیلی خوبیه، تذکر میدم، ولی چون طرف نمیتونه اینا رو در جای خودش یو مصرف کنه. یه رفیق داشتیم بنده خدا تعریف میکردن، گفتن که حالا با توصیه روانشناسا به بچهش بگه بابا جان باید مثلا درست مشقه بنویسید، تو کوچه که میری اینقدر وقت سر به هوا نباش، تلویزیون اینقدر نگاه نکن، آخه زشت است، پدر سوخته، خاک بر سره میافتاد و سری بچه. یعنی اولی خود روانشناسانه عمل میگرد از خشمش از دستش در میرم. خب بابا این که نمیشه، یعنی تعریف درستی باید داشت. اگر ما خشممون، مثالم خیلی مثال استانداردی نیست، ولی ببینید طرف بلد نیست که آخه اون جمله اولت که عزیزم باید بچه خوبی باشی با اون کتککاری با این بچه اینا چطوری بخوای جمعش کنی. محبت وقتی درست مدیریت میشه که خشم درست مدیریت میشه. ما در نسبت به دشمنان اصلی خداوند و انسانیت اگر شدیداً خشم داشته باشیم، هیچ گونه محبتی هم نداشته باشیم، اتفاقا برعکس در بقیه محبت ها میتونیم خودمونا ورود کنیم. این تا فضای آیه سوره دستتون بیا. بعد یه موضوعی هست این آیه، این دو آیه که به خصوص حالا آیه ده که با هم بخونیم یا باز آیه 11، اینه بهش میگن نکته معترضه. پس اصل سوره این بود، دوباره آخر آیه هم این رو تأکید میکنه اصل سوره که مشخص شد. خب حالا فضا فضاییست که اسلام اومده است، هویتش نشون داده است، زیبایی هاش نشون داده است، و در صلح حدیبیه هم قرار این بود که اگر، خیلی هم بحث عجیبی است تو صلح حدیبیه، اگر که یک مردی مسلمون شد در بین کفار بود، پناه آورد به مسلمون ها، قرار این بود که اینا پسش باید بدید، پیامبرم امضا کرد. ولی عکسش، اگر یه مردی از مسلمون ها کافر شد، خواست برد پیش کفار، بره، لازم نیست پسش بدیم، اینم امضا کرده. خب خود بحثش خیلی مفصله و ظاهرن بنده خدا آقای که سرشون نمیشه که تو دل این امضا چقدر نکته خوابیده، عصبانی شدن بیچاره خلیفه دوم. تو تاریخ اهل سنت میگم، گفت چرا با اینا، حتی به پیامبر این جمله‌ای که اصلا نباید آدم تحمل کنه، گفت شما ما رو خار کردی. در صورتی که یخت تحلیل کنی، اگر یه کافری، اگر یه آدمای ما کافر شو رفت پیش اونا، دیگه به چه درد ما میخواد، خب بره که بره. اما اگه یه مسلمانی به ما پناه آورد، ما گفتیم نه برگرد، کافر میشه یا میشه یه هسته مرکزی بین خودشون. دقت کردین چقدر زیبا شد داستانش، مفصله، نمیخوام من وارد بشم. ولی بالاخره تو این قرارداد حدیبیه بحث مردا بود که پس اگر که یه مردی پناه به شما آورد، شما برش باید بگردونید. اگه مسلمان اومد به مسلمان پناه برد به عنوان جبهه اسلامی، اما اگه یه زن پناه آورد چی؟ این که ننوشته بودن تو قرارداد. خب حالا اینجا بود که اگه زنی پناه می برد، اینا پس نمی دادن. اونا ایراد میگن، گفتن ما که طبق قرار داده اون مردا بنا بود که پس بدیم. خب حالا تو اینجا یه نکته هست در رابطه با سوره، پس اصل قضیه اینجا نیستا، که میفرماد اگه یه خانومی به اسم این که مسلمون شده است و پناه آورد به مسلمون ها، خب شما مواظب باشید، جاسوس نباشید، نفوذی نباشه، زود خوشحال نشین که خب به به یکی اومد مسلمان شد، نه. اصلا اسم سوره که از ممتحنه سر همین اومد، فمتحنوهن، نه، این خانم رو باید امتحان کنید. خب تو امتحان کردن شما دقتاتو نمیکنید، خدا هم حواسش هست و بعدم بپذیریدش، وقت دستورات فقهیش هم میدهد که ما زود رد میشیم از این نکاتش. فقط این نکتهش مهمه که شما مسلمونا درسته که به عهدتون نیست این خانم رو پس بدید، ولی به پای نفوذی نباشه، جامعتون را باید مدیریت کنید. جواب اونایی که متاسفم از دست بعضیا که میگن اسلام دین اخلاق است و خوبی و رحمت است و اینا، خب پس این آیه را چه کار میکنه؟ نه، اسلام در عین اینکه دین رحمت است و دقت است، دین تشکیلات است. نباید یه نفوذی، میفهمد نفوذی باید درونش نیاد و نظاممند است. نا که میگن اصلا خیلی عجیبه است که میگن اصلا اسلام دین نظاممند و حکومتی نیست. خب این آیه را چه کارش میکنه؟ بگذاریم. میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات و مهاجرات، اومدند و هجرت کرد، اومد به طرف شما مهاجرات، فامتحنوهن، شما زود نپذیرید، امتحانش کنید. حالا امتحانش کردین در حد خودتون، مطمئن شدی نه این نفوذی نیست، شرایط طوری براتون روشن بشه که نه این واقعا اومده است به شما پناه ببره. بله الله اعلم و به ایمانه، نه خدا میدونه، شما که راست خدا نمیدونید، شما راست خودتون امتحانش کنید. فَإِنْ عَلِمْتُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. حالا اگر که امتحان کردید و زن مؤمنش دیدین، دیگه به عهدتون نیست اینا برش گردون، مثل قصه مردا نیست. لا هن حل لهن ولا هم یحلون لهن، نه این خانم برای اون مرد مشرک دیگه حلال است که بخواید برش گردونید، نه اونا دیگه برای این مرد، یعنی این مرد اون مردان برای این حلال نیستن. در هر صورت یه قصد نتیجه میده که این دوتا دیگه برای هم حلال نیستن از نظر اسلام، اونا خودشون هر کاری میخوان بکنن. و آتوهم ما انفقوا، اینا بحثای فقهیش است، من زود رد میشم، علامه طباطبایی هم این قسمت ها را به عهده فقها میذارم. و آتوهم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. قدیم یعنی زمان در صدر اسلام به خصوص اینطور بود است که به زبان امروزمون مهریه را نقد میدادن، هر چی بوده است، طلا میدادن، هر چی بوده است نقد میدادن، که اون زن خودش برای خودش یه دست باز اقتصادی هم داشته است. میگه خب حالا اگه این یه مقداری مهریه به این دادید، حالا اگر که اون عربی که مشرک است حالا بیاد ادعا کنه که آقا من خرج این کردم، من برای این خرج کردم، مقداری مهریه به ایشون دادم، میگه باید پسش بدید. و عکسشم اگرم که شما این خانومی که مهریه بهش دادید و خرجش کردین رفت پیش کفار، طور نیست بره، باید خرجتون را بده. حالا اومدیم و در رفت و نداد، حالا دارم آیه را پیش پیش معنیم، میگه خب اومدین تا جنگ کردین، غنیمت گرفتین، اول باید خرج این اموالی که این مرد خرج این خانوم کرده است که رفته از پیش مشرکین، اول اینه بدین بعد غنایم رو تقسیم کنین. مثلا مسئله جزئی است برای اینکه در جریان باشید، مگه نه خیلیش امروزه اصلا مبتلا بهش ما نیستیم. بله بعد فرمود که خب حالا اگه این خانوم اومد و مطمئنم شدید مسلمانه و نفقه هایی که اون مرد مشرک خرج کرده سا بهش دادید، لا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، وقتی که خرجش دادین و اجور اون طرف را که خرج کرده است دادین، دیگه اشکال نداره با این خانم میتونی ازدواج کنی، دیگه این ماله دیگه اون عقدی بر کفار ندارد به عهدش. بر همینم آری به یه نحوه دیگه، ولا تمسکو به اس به اسم الکوافر، اسم جمع اسم است یعنی عقد نکاح. میگه که شما نمیشید خانمی که کافر است و در عقد خودتون نگه دارین، اشاره به این که رفت که رفت، نمیشه دارین بگون به من بده این زنما، این زنی که مشرک است و رفت به طرف مشرکین را تو شما نمیخوان، اما چی چه میخوای؟ وسالو ما انفقتم، اون چه خرد کردین در مهریه را نقدن بشتین به هر شکلی، اونا حقتونه بخوان. ولی اسالو ما انفقو، همینطور که اونام که وقتی این خانم به ما پناه برد به عنوان یه زن مسلمون ما پس ندادیم، باید که چه کار کنه، حقشه که خرجی که کرده است اون چیزایی که خرج کرده است بخواد. اینا بحثای مشخصیه. ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. بله نظام اسلامی، باز دوباره جواب اونایی که میگن دین فقط یه موضوع اخلاقی است، خب بفرمان اینا کجاش اخلاقی است؟ اینا یه موضوع حقوقی است و برای اینکه یه جامعه سر و سامان داشته باشه دین اومده است نظام حقوقی خودش هم مشخص کرده است. خیلی من متاسفم از جریان‌هایی که امروز دارن یه جوری دین رو مطرح میکنن، چون نمیشه که دین از مردم گرفت، یه جوری مطرح میکنن که دین در حد اخلاقه، نه دین یکی از ابعادش اخلاقه. من حالا طور نیست بگم، یادم از دکتر سروش دفعه دوم که از انگلستان برگشت و دکتراش گرفت، هی ما دیدیم بحث گوهر دین گوهر دین میکنن. آخه گوهر دین چیه و اینا؟ بالاخره یه بحث شد، دیدیم میگن که گوهر دین اخلاق هست. خب این مال مسیحیته، اما حالا اخلاق هست که واقعا هم اخلاق چیز مهمیه، اما احکام هم دارد این دین یا نه؟ ببینید شما نمیخواد دعوا کنی آیه رو بذاریم جلو طرف، بحث ما مینید بون بابا این دین در عین اینکه اخلاق است، در حد اخلاق است، که میگه اونایی که به دین شما نیستن ولی با شما جنگ نکردن دا شما حتی میتونید بهشون محبت کنید. ان الله یحب المقسطین. خب این دین درسته که اخلاق است، ولی احکام هم هست یا نیست؟ بفرمایید احکام کی باید تعیین کنه؟ احکام بالاخره یه حوزه علمیه میخوان، فقهایی میخوان که احکامو تعیین کنن. باشه، ما هم قبول داریم فقه همه یه دین نیست، اما فقه جزء دین هستی ها نیست. همین آیه رو بزن جلوش، ادامه آیه و این فاتکم شیء من ازواجکم، یعنی آیه 11، اگه اون چیزی که از ازواجتون همسراتون بود فاتکم، از دستتون رفت، همین رفت به مشرکین ملحق شده، خلاصه طلاهاش هم برداشت دارم اش ما برش خریده بودیم. میگید که و این فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم، پس حالا که رفت به طرف کفار و شما بر کفار پیروز شدین، به اصلاح عقوبتشون کردین، پیروز شدین، غنیمت گرفتید، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، پس به اونایی که همسرشون رفتن و از دستشون اون چه که داشتن رفته شما فآتوا، بعد بهشون برگردین. اول این خرجایی که این آقا کرده است راجع به این زن کفارش که در رفته است و از دست مسلمان رفته است بدی، بعد هم بقیهش رو تقسیم کنیم مثل ما انفقو. و تقول الله الذی انتم بهی مؤمنون، تذکره که اگه مؤمنین به پای تقوا رو از دست ندین، تقوا رو از دست ندین، اقلش اینه که زیادی نگو. مثلا آقا اگه نمیدونم 10 مثقال طلا برده است، تو نگو 15 مثقال. حالا مثال از ساده، عمده اینه که متوجه باشیم که میخواد بگید این حقوق تا این جاها جا داره رعایتش، که نگو که خب این زنه رفت است، نه آقا این مقداری سرمایه رو برده است در جبهه کفار، از جبهه اهل ایمان این کم شده است، حالا که شما انفاق کردید اینا باید درست تقسیم کنید. به همین شکل میگم. نکته بعدی هم که باز اینها حاشیه بحث است و خب پیش اومد دست خدا هم تذکر داده است، خب این خانمی که اومد با دل ایمانیم اومد میخوادم مسلمون بشه، قاعده داره همطور بگم ما مسلمونیم، نه این نمیشه، باید بیاد با پیامبر بیعت کنید. و اینا دقت کنید، ما متاسفانه اینا را گاهی قفلت میکنیم و اون نتایجی که میخوایم نمیگیریم. بله این زمان همین که طرف متولد میشه در خانواده ایمانی و بعد هم همینطور آروم آروم تو همین فضا ایمان رو میپذیره، به مرحله بلوغ هم که رسید انتخاب میکنه، دیگه این کافیه چه دختر باشه چه پسر. ولی این خانومی که از جبهه کفر بلند شده اومده، فرهنگ کفر برش سیطره داره، سنت های کفر رو نمیتونه راحت از خودش عبور بده، این باید بیاد بیعت کنه که دیگه بلدین، یا تشت آبی گذاشتن، ایناش جزئیاتی است، اصل موضوع بیعت. اونا باید دستشون نمیذاشتن اون طرف تشت، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هم می فرماد که باید بیعت کنه تو این چیزا. یا ایها النبی اذا جاء اکل مؤمنات و یبایعنک، اگر که خانمای مؤمنی اومدن، یبایعنک علی، باید بیعت کنند با اونا، در این مورد بیعت کن. الا چی؟ یکی یکی ان لا یشرک نبالله شیئا. چرا اینا میگه؟ حواستون باشه فضا فضای بت پرستی بوده. خیلی مشکل، ممکنه بیاد مسلمون بشه اما نمیتونه که به راحتی اون فرهنگا زیر پا بگذاره. اینه که باید تأکید بشه. اینا این تأکیدا باعث میشه که طرف از حیطه جهان شرک بیاد به حیطه جهان توحید. بله ولا یسرق نه، آخه اینکه تو دنیای شرک دزدی اینا خیلی چیز مهمی نبوده، حالا که اومده است باید اینا رو باش تی کنه. در نظام شرک خب یارو حالا یه چیزی هم میدزدید برمیده، دزدی اسمش نبود، حالا اسمش دزدیه، باید دزدی نکنه. ولا یزنی، زنا نباید بکنه. زن داستان بلدین دیگه اینا رو. این باید شرط بشه، بدونید که الان توی فرهنگ دیگه وارد شده است. ولا یقتلن اولادهن، بلدین دیگه اولادشون رو به خصوص دختراشون رو میکشتن. ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن خب باز اینا با همسرای دیگه بودن، با مردای دیگه بودن، اما بچه‌شون هم می‌ذاشتن پا همسر خودشون. اینا میگن نه، تو اون فضا داره میگه اون فکر و فرهنگ به کل باید بره کنار که لا یعتینه به بهتان یفترین. یفترین هم افترا ببندید که زنایی کرده باشد، بعد بگید که این بچه این شوهر رسم میشه. میگه نه، از این فکرها درسته که الان اومده است تو فضای ایمانی، ولی تأکید اینا باعث بید که اون عادتهای جاهلیت رو یکی یکی باید ازش عبور کنه. این زیباییش توی موضوعش نیست، توی روششه که ما گاهی متوجه نیستیم. شرط ایمان مقیدات هست. عرایزی یه جایی داشتم تو بحث فطرت، اصلا انسان دوست داره که در فطرت خودش مقررات مقدس رو احترام بگذاره. اینه که مثلا شما این جوونا وقتی که فضای ایمانی پیدا میکنن دوست دارن قواعد بدونن، این قصه فطرته. اینجام تو همون قاعده داره بهش میگه این اطاعت رو در ازای رعایت مقررات تو باید بکنی. همطور بگو من خدا را قبول دارم و اطاعت میکنم، در فضای رعایت مقررات نباشد فایده نداره. ولا یعصینک فی معروف، در کار نیک هم نباید عصیان کنه، زیر بار نره. نه، کار نیک رو وقت بینید این معروف هم اینجا قشنگه، هر چیزی که انسانیت انسانها، اون وجه متعالی انسانها معروف میدونن پذیرفتن، انسان باید بپذیره. خیلی عجیبه که ما ممکنه یه برخوردی در یه جایی داشته باشیم که صریحاً دین نگفته باشه، ولی به قول علامه طباطبایی معروف یعنی اون چیزی که فطرت میپذیره. خب فطرت میپذیره که مثلا ما حمله کنیم به زنان ایزدی، بعد بگم چون اینا نمیان مستقیما مسلمون بشن ما میتونیم مالکشون بشیم. مالک شدن مال اینه که اونا به شما مقابله کنند، شما پیروز بشید بر اینا. که اینا مثلا با شما مقابله کردن، این بدبخت داعش یا این ظلم که به اسلام کردن. خب عرف انسانی میگه نه، اینا زندگی داشتن میکردن، خودشونم زندگی داشتن، زن و بچه ببخشید شوهر و فرزند داشتن، بگه میشد مالکش تو بشی این حرفا. این مصیبت هایی که پیش اومد، حالا چی؟ یه جمله ای از یه جایی پیدا کنید یا بگید آقا شر به ما اجازه میده. نه، این جمله آخریش در همه جا به درد میخوره. انسانها باید در مقابل معروف عصیان نداشته باشن. به قول اساتید به فرمان، این توصیه بین المللی اسلام است. در تمام دنیا عرف پذیرفته هست. این عرف پذیرفته رو باید رعایت کنیم. به عرض کردم یه بار، خدا رحمت کنه خانم مرضیه دباغا، که میگفتن که میدونستیم حضرت امام آبگوش دوست میدارن. گفت ما هم یه گوسفند گرفتیم، یه باقی گرفته بودن در نفل شاتو. گفت یه گوسفند خریدیم و گوشه یه باغ، خیلی هم عادی بود. ذبحش کردیم و خلاصی آبگوشت خوبی برای حضرت امام درست کرد و رفتیم خدمتشون داریم. امام یه نگاهی کردند و خندیدند و بعد یه لحظه گفتند که چطوری گوشتش تهیه کردی؟ گفتیم که آره یه گوسفند خریدیم ما اینجوری. گفتن طبق مقررات فرانسه ما یه همچی حقی داریم یا باید فقط در بزداخ زبگاه؟ گفته بودن نه حاج آقا دیگه خوده بودی کاره کردیم. امام نپذیرفته بودن آب گوشت و اگه دوشت داشتن از داره ظاهرم که حرام نیست که آقا یه گوسفند و حلال من الله زب کردیم، چون عرف اون شهر اینه نمیپذیرد. عرف وجدانی باید باشد، عرفی که مستکبرا بگن قبول نیست. عرف اون شهر یا اون کشور این نوع ذبح را اجازه نمیده، امام نپذیرفت. مورد خیلی داریم از این موارد که معروف بشریت باید مورد احترام باشه. خب حالا اینش دیگه همین اندازه بس باشه. جای دیگه هم اینا میخونین دا. یعنی این بحث معروف بودن در قرآن چند جا این نکته ها رو داره، اما عرضم همینجا باشه. بعد میفرمه فبایعهن، پیغمبر اگه این خانم که اومده میگه من مسلمون میخوام بشم باید این اطاعت ها رو بپذیره، پذیره فبایعهن، پس حالا باش بیعت کن و استغفر لهن الله، از خدا هم بخوا گذشته اینها این رو پاک کنه، بالاخره نمیدونسته این کار رو کرده. ان الله غفور رحیم. این چند تا آیه در واقع میگم یه پرانتز بود تو سوره، دوباره برمیگرده در آیه آخر، برمیگرده به آیه اول. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. معنیش که مشخصه، ای مؤمنین کسانی را که غضب الله علیهم خدا بر اینها غضب کرده، اینا را دوست نداشته باشید، محبت به اینا نورزید. قد یئسوا من الاخره، حقیقتا اینها آخرت را بهش امید ندارن. عجیبه. حالا بیان اول این نکته را بگم، شما تو قرآن وقتی مغضوبون علیهم را تو حمد میخونین مفسرین میگن یعنی کیا؟ دقت کردین، عموما یعنی یهود. مغضوبون علیه ولذالین به نصارا میزنن غضب. وقت جالبه آخر آیه رو نگاه کنین، قبل از همین قد یئسوا من الاخره، اینا امیدی به آخرت ندارن. این من، این شما، این تورات، یک آیه راجب آخرت تو تورات نیست. میگن پیامبر امی کجا سواد داشته؟ خب خدا که سواد داشته. خیلی عجیبه وقتی که علامه طباطبایی تو تفسیرش گفتن، خودی منم برام عجیب بود، بعد تحقیق مختصری کردم. اینا تمام آیاتی که راجب قیامت هست از تورات برداشته. خب اصلا دیگه چی میمونه آدم؟ آخه پس چی همین دستورات؟ خیلیش هم قصه است دیگه، میدونین که اینا خیلیش هم بعدن مقدار زیادیش اضافه شده. خب حالا این رو من ظاهر آیه رو بخونین و ادامه آیه کمک میکنه. میفرماد بالاخره شما مواظب باشید، اونایی که خدا بهشون غضب کرده سا دوست نداشته باشید. این یه چیزی کلی که اونا که دشمن خدا و دشمن انسانیت هم. اما از شواهد میشه فهمید یه مصداقی دارد شواهد، این که قد یئسوا من الاخره، اینا اصلا به آخرت اعتقاد ندارن. نه اینکه بگن نیست و هست، اساسا موضوعی به نام آخرت میان نیست. و این خیلی آقا ضربه میزنه، خیلی ضربه میزنه. من معتقدم که خود ما هم اگر متوجه حیات زنده آخرتی در زندگیمون نشیم نمیتونیم زنده زندگی کنیم. زنده زندگی کردن اینه که حیاتمون رو بیکرانه احساس کنیم، همین حالا اعمالمون رو در ابدیتمون بیابیم. ممکنه بگین که تا نمیریم مگه میشه بیابیم؟ به خدا میشه، پیامبر خدا فرمودن الان قیامتی قائم، امیرالمومنین فرمودن که لا کش فلقتا مزدد تو یقینا، خودتون مگه ندارید موتو قبل ان تموتو؟ یعنی واقعا نمیشه ما یه جوری اعمالمونو در ابدیت حس کنیم؟ و خب اولین چیزش اینه که دیگه شهرت و حب مال و اینا خودبینی، یعنی اصلا میره، میشه زندگی؟ زندگی درست این که یهود اینقدر بیچاره شده است. تازه حالا یهود که میگم غیر صهیونیسمه، با صهیونیسم که دیگه جنایتکارن، حتی اینجا بحثی صهیونیسم نیست، خود یهود هم لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اون جدا یهود یه خصوصیاتی داره که خدا در قرآن اینجا با این تعبیر غضب الله علیهم، خدا بر اینا غضب کرده. چرا به یهود نسبت میدیم؟ به جهت ادامه آیه قد یعصوا من الاخره، اینها حقیقتا از حضور در قیامت مایوسند. مایوسند یعنی چی؟ یعنی اصلا امیدی ندارند که قیامتی باشه. نگفت منکرند، دقت کنید، منکر بودن خودش یه ادعاست، نه اصلا امیدی به حیات قیامتی ندارم. این تا همینجا به نظرم انشاءالله خودتون دقت میکنین، بعد ادامه ای آیه رو ببینین، کما یعص الکفار من اصحاب القبور، دیگه از این قشنگتر، همونطور که کفار از این که اصحاب قبور بعد بیاند و زنده بشن مایوسن. خب پس معلوم است اینایی که قبلش گفته است کفار نیستند. تا اینجا با من میان؟ پس یه عده‌ای هستند که کفار نیستند و اینها امیدی به معاد ندارند و خدا بر اینها غضب کرده است. بپاد شما اینا رو دوست نداشته باشید. میگن قرآن خودش رو تفسیر میکنه. خب ممکن است یکی بگه چرا شما این قومن غضب الله علیه ما به کسایی زدین که اهل دینن؟ به جهت ادامه آیه که میگه مثل کفاریان که اون کفار اصلا اعتقاد به اصحاب قبور ندارن، اینها با اینکه کفار نیستن اینها هم اعتقادی به یأس نسبت به معاد دارن. تازه حالا به پای که اینا را لا تتولا، اینا را نباید دوست داشته باشه. نمیدونم چقدر رفقا مطالعات رو این قضیه هم کردن که از قرن چهارم این اروپا و غرب مسیحی شده است، ولی به وسیله کی مسیحی شده است؟ به وسیله یه یهودی مسیحی شده است، فلون. یعنی عملا مسیحی نیستن، یهودی هست، روح یهودی است. مطالعات خودتون بیشتر باید تو این قضیه کمک کنه. یعنی بالاخره روحی که متاسفانه مسیحیت هم در بر گرفته است تو تصمیمات کلیشون، ناخودآگاه یهودیگریست. تو امور فردیشون نوا، تو امور فردیشون مسیحیت و آدمای عاشق حضرت مسیح هستن. آیت الله حائری شیرازی خدا رحمتشو کنه، اگه دیدین چند بار میرفتن تو این کلیسا و صحبت میکردن، ایشون میفرماند به جهت عشق مسیحیا به حضرت عیسی اینا عاقبت به خیر میشه. تو روایت هم داریم آخر الزمان اینا رو مقیدشون میکنن که چه یا بر دین حضرت مسیح که از آسمان میان بخواید بمونید، میتونید بر دین حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. اینا بحثای ما، این جزئیات بحثای ما تو سوره نبود. بحث ما این بود که رفقا ببینن این قرآن بالاخره این آیات توش هست یا نیست. سه نوع آیه توش هست تو این سوره. میفرماد اهل غضب باش اما بجاش، اهل محبت باش بجاش، اهل اینم که آدمای مستضعف رو هم دشمن حساب نکن. آدمایی که نمیدونن با با شما نجنگیدم، حتی تحت تاثیر کفرم هستن، اما با شما که نجنگیدن، که نیمدن، ببینید دوباره آیه را، نیمدن شما را از زندگیتون به جرم دینداری حذف کنن. اینها کسانی هستند که اومدن با شما، اونایی که باید بهشون غضب کنه، اونان که با شما جنگیدن، میخوان زندگی را از شما بگیرن، یا پشتیبانی کردن با کیا؟ اونایی که با شما مقابله کردن. اینا رو تکلیفشون از بقیه روشن کنید. این سوره در واقع میخواد یک جهان بسازد، نمیخواد یه فرقه بسازد. داعشیگری همین است که دیدید، غیر خودشون همه رو نفی میکنن، محبت هم که اصلا سرشون نمیشه، واقعا سرشون نمیشه با خداشون. ببینید چه بلایی سر خداشون میارن دیگه، بلدین دیگه. از اینقدر تحقیقاتی که خوب شده بود، اون خبرنگاره رفته بود یه مدتی باشون تو سوریه، این که میگم مالی 2-3 سال پیشه، میگفت به خداشون هم هیچ رحم نمیکنن، به شدت نسبت به هم میترسن، نسبت به هم دیگه. اون برشون کن، ما قرآنمون و دینمون این آیات و این سوره است. این سوره تعادل ایجاد میکنه. رازش چیست؟ رازش مقاومتش. من یه یادداشت مختصر در آخر سوره کردم، میگه شما کوتاه نیان در مقابل دشمنی دشمنان، کوتاه نیان، این آران یه مرتبه گرا بهشون ندین که آقا ما هم مثلا تعبیر آیه رو ببینین، طلق اول آیه اول نگاه کنید، تلقون الیهم بالموده، یه جوری به اینها القای مودت نکنید که حالا ما هم خیلی هم با شما بد نیستیم. مگه میشه با دشمن خدا و دشمن انسانیت که امروز ما اسمش میذاریم استکبار، ما یه جوری بد نباشیم، تماما باید متنفر باشیم. دیدین که بعد فرمود اسودون حضرت ابراهیم باشه که اینجوری حماسی مقابله با اهل کفر هست. فرمود که چی؟ بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، تکرار بحثای قبلیه. یاد داشته این من زود بحث جمع کنم. پس داریم به سورهی فکر میکنیم که به اینجا رسیدیم، در مقاومت خود باید پایدار بمانیم. یادتونه که خیلی حیفه که اینا رو من دارم زود رد میشم، اما انشاءالله توصیه خود من اینه که انشاءالله یه کاری کنید، حالا حالا با این سوره رفیق بشین. یادتونه گفت اگر که شما مقاومت کنید، امید اینا داشته باشید که اینا بعد از یه مدتی کوتاه بیان. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم موده. اگه شما این روحی مقاومت دونه حفظ کنید، بسیاری اینایی که فریب خوردن با ما دشمنی میکنن به جهت رسانه ها، اینا به سوی شما میان. در مقاومت خود پایدار بمانید، نتیجه اش آن میشود که مدیر بخش خاورمیانه دانشگاه تلاویو، جمله خودش رو میگه که مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی چنین استنباط دارند که شکوه ملی آنها را برگردانده. اون دشمن داره میگه موقعیت نظام که تنها در بازگرداندن ایران به قدرت اصلی خود بوده، بلکه ایران را به کشور مورد احترام و با ابهت در جهان تبلیغ کرده. یعنی دشمن داره میگه شما با این مقاومتتون باعث ایران با مقاومتش باعث شد که ایران یک کشور محترم جهانی بشه. مردم ایران حملات ما را علیه رژیم نمیدانند، علیه خود میدانند. یه جنرال بازنشسته اسرائیلی میگه که ایران با استیلای بر منطقه به سوی استیلای در جهان گام بر میدارد. در جهانی که ایران از تسلط بر خاورمیانه برخوردار باشد، ما جایی نداریم. اینا این مقاومت ما رفقا گاهی نمیدونیم چه کار ازش میاد. گاهی میگن که این سرباز اون بالا داره کشیک میده، چه کار ازش میاد؟ هیچ کاری ازش نمیاد. اما همین که اون اونجا باشد معلوم میشه صاحب و سالاری داره این پادگان. من آخرین جملم تو همین قسمت هست. اگر ما دشمنان اصلی اسلام و انقلاب توحیدی را هیچ وقت باهشون کوتاه نیاییم، محبت‌های به سوی خودمون معنی اصیلی پیدا می‌کنه و امروز ما توی چنین تاریخی قرار داریم. نسأل و کوند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. ما را سربازی آن حضرت قرار بده. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.